نظمی که سال 372 به پایان رسید و موجب خرسندی این شاعر بزرگ شد. شاهنامه فردوسی منظومه است بیش از 50,000 بیت و دارای 3 دوره اساطیری، پهلوانی و تاریخی. شاهنامه روایت نبرد خوبی و بدی است. پهلوانان جنگجویان این نبرد دائمی در هستی اند که بسیار در این کتاب به زیبایی آنان را توصیف کرده. پهلوانانی نظیر فریدون، سیاوش، کیخسرو، رستم، گودرز و طوس. شخصیت‌های دیگر شاهنامه نظیر ضحاک و تور نیز وجودشان آکنده از شرارت و بدخویی و فساد است. فردوسی در سال 397 هجری شمسی درگذشت و در شهر طوس به خاک سپرده شد.
جهانا سراسر فسوسی و باد، به تو نیست مرد خردمند شاد. که داند که چندین نشیب و فراز به پیش آرد این روزگار دراز. بر این گونه گردد همی چرخ پیر، گهی چون کمان است و گاهی چو تیر. همه تا در آز رفته فراز، به کس بر نشد این در راز باز. یکی ژرف دریاست بن ناپدید، در گنج رازش ندارد کلید. چنین است رسم جهان جهان، همی راز خیش است و دارد نهان. چون این است رسم سراوی جفا، نباید از او چشم داری وفا. همه کارهای جهان را در است، مگر مرگ کان را دری دیگر است. اگر مرگ داده است بیداد چیست؟ ز داد این همه بانگ و فریاد چیست؟ چه با رنج باشی، چه با تاج و تخت، ببایدت بستن به فرجام رخت. به گیتی در آن کوش چون بگذری، سرانجام نیکی بر خود بری. بترس از خدا و میازار کس، بترس از خدا و میازار کس. رای رستگاری همین است و بس.
دقایقی کوتاه صدای همکار ارجمندمون جناب آقای بهروز رضوی رو شنیدید که شعری از شاهنامه خوندند، قطعه ای از آلبوم خشت و خاک که به یقین مورد توجه شما شنوندگان فرهیخته قرار گرفت. اما در این فرصت قرار هست ارتباط برقرار کنیم و صدای گرم جناب آقای عباس یکرنگی رو بشنویم، نویسنده و پژوهشگر گرامی و کارشناس در حوزه اساطیر و شاهنامه. جناب آقای یکرنگی، اگر صدای بنده رو میشنوید، سلام عرض میکنم خدمت شما.
سلام بر شما و همه شنوندگان خوب برنامه سیما.
سپاسگزارم جناب آقای یکرنگی از شما و حضورتون رو به برنامه به سوی سیمرغ که ویژه برنامه است از گروه ادب و هنر خوش آمد و خیر مقدم میگم و ممنونم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. جناب آقای یکرنگی بزرگوار، از شما میخواستم در مورد جایگاه خرد در شاهنامه فردوسی سوال کنم، با توجه به اینکه مصرع آغازین شاهنامه اینه که به نام خداوند جان و خرد، یا در جای دیگه میخونیم که خرد افسر شهریاران بود، خرد زیور نامداران بود. در خدمت شما هستیم و صحبت‌های جناب عالی رو میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما عرض کنم که در شاهنامه وقتی که ما بحث خرد رو مطرح میکنه، موضوعات خیلی پیچیده‌ای درش هست. یعنی شما اول شاهنامه که در ستایش خرده تا آخر داستان هوشنگ، تا آخر داستان جمشید، همه در شرح خردمندی رو میده. در شاهنامه همانند کتاب مستطاب نهج البلاغه، خردمندی تنها از راه دینداریه که ایجاد میشه. نگاه کنیم به داستان کیومرث، همون داستان آغازین شاهنامه، که به پسرش سیامک خبر میدن که دشمنی در نهان داره به نام اهریمن که قصد داره پادشاهی رو از پدرش بگیره.
صحیح.
پس سیامک لشکری از مرغان و حیوانات وحشی آماده میکنه و میره به جنگ اهریمن، پسر اهریمن، و در اون جنگ چون همون ابتدا گرفتار خشم میشه، دیو خشم میشه، شکست میخوره. کیومرث که یک انسان بهشتیه و بالاخره اولین انسانیه که در شاهنامه قدم به این زمین گذاشته، وقتی که متوجه میشه میبینه که اون روز گویا بادها هم دیگه اون طراوت گذشته رو ندارن.
بله.
و میرسه به بالین پسر، دیگه کار از کار تمومه. یک سال دد و دام و مرغ و ماهی به عزای سیامک شهید میشینن که تا از آسمان پیام میرسه که از این پس اونجوری که من میگم برو به جنگ اهریمن. و حاصل تعلیمات سروش که بر کیومرث فرود میاد هوشنگه. شما در شاهنامه میخونین که گرانمایه را نام هوشنگ بود، تو گفتی همه هوش و فرهنگ بود، به نزد نیا یادگار پدر، نیا پروریده مرو را ببر. این میشه سپهسالار سپاه کیومرث که میره به جنگ اهریمن.
صحیح.
پس اولین چیزی که خداوند به انسان هدیه میده، یعنی خردمندی رو که تحت تعلیم سروش هست، تحت تعلیم جبرئیل هست، که خدمت شما عرض کنم که برای مبارزه با اهریمنه.
بله.
اما ببینیم هوشنگ بعد از شکست اهریمن چه کار میکنه. میگه که اولین کاری که هوشنگ میکنه، چو بشناخت آهنگری پیشه کرد، و از آهنگری اره و تیشه کرد، چاره آبها میکنه، آتش رو کشف میکنه و خدمت شما عرض کنم که آبادانی ایجاد میکنه. پس دومین دستاوردی که خردمندی داره اینه که آبادانی رو ایجاد میکنه، برای مردم رفاه میاره و تدبیر امور دنیاست. پسر هوشنگ تهمورث دیوبنده. تهمورث در تعلیم شهرسپ قرار میگیره و شهرسپ کسیه که شبها عبادت میکنه، روزها روزه داره، فره ایزدی از دلش جاری میشه مثل یه چشمه. این رو که تحت تعلیم قرار میده، وقتی تهمورث حاکم میشه بر حالا دنیا، بر جهان، میره به جنگ اهریمن و اولین کاری که میکنه دیو نفس رو به بند میکشه. وقتی که این کارو میکنه همه دیوان دیگه برایش میآشوبن، چون سپهسالار دیوان رو گرفته. اینا رو نیمی به افسون میگیره، میرن به وقتی که اهریمنا میان به جنگ تهمورث، نیمی رو به افسون میگیره، نیمیش رو به شمشیر میکشه. اونها بهش دانش رو یاد میدن. پس دومین چیزی که دستاوردی که خردمندی برای انسان داره از منظر شاهنامه تعلیم دانشه.
بله.
اما در ادامه داستان که ما با جمشید روبرو میشیم که میراثدار دانش و اندیشه است، که یکی آبادانی میکنه و خدمت شما عرض میکنم و چاره امور دنیا رو میگونه، اما با آسمان ارتباط نداره.
بله.
جمشید به خاطر همین گمراه میشه، خودش رو جای خداوندگار میذاره. شاهنامه میخواد به ما بگه که خردمندی که بدون ارتباط با آسمان بشه، انسان رو دچار پلورالیزم میکنه، دچار تکثر میکنه و گمراهی بزرگ رو برای ما ایجاد میکنه. ببینین ادامه داستان جمشید، ما به ضحاک میرسیم، ضحاک میرسیم، مظهر ده عیب بزرگ.
بله.
ضحاک، ببینین دانش و اندیشه میتونه آبادانی دنیا را چیز ایجاد کنه، ولی اگر با آسمان ارتباط نداشته باشه، انسان رو به حماقت دچار میکنه، مبتلا میکنه، همون کاری که ضحاک میکنه.
صحیح.
برای حکومت بر جهان خدمت شما عرض کنم که ناچاره که مردمان رو احمق کنه.
جناب آقای یک رنگی بزرگوار، اگر اشتباه نکنم نتیجه‌ای که از صحبت‌های جناب علی گرفتم اینه که هیچ کس به اندازه فردوسی در واقع معتقد به عقل و دانش نبوده و تشویق می‌کرده مردم رو به کسب علم و هنر و به خردورزی، و اینکه شما فرمودید دستاوردهای بسیار زیادی این خردمندی داشته، در بسیاری از اشعارش هم اشاره کرده کسی کو خرد را ندارد ز پیش، دلش گردد از کرده خیش ریش، یا همطور که شما اشاره فرمودید به کسب علم و دانش اشاره کرده و گفته توانا بود هر توانا بود، به دانش دل پیر برنا بود. اگر اجازه بدید جناب آقای یک رنگی بزرگوار، بعد از این دستاوردهایی که شما اشاره کردید، در فرصت بعدی باز هم در خدمت شما باشیم و باز هم از زبان شما در مورد شاهنامه، این اثر بسیار ارزشمند فردوسی بشنویم.
من در خدمت شما هستم.
زنده باشید. انشالله تا دقایق دیگر باز هم در خدمت شما خواهیم بود با برنامه به سوی سیمرغ. فردوسی نظم شاهنامه را به خاطر یک هدف مقدس، یعنی زنده کردن زبان و داستانهای ملی ایران و حفظ استقلال کشور آغاز کرد و آن را به پایان رسانید. بسی رنج بردم در این سال 30، عجم زنده کردم بدین پارسی. پیفکندم از نظم کاخی بلند، که از باد و باران نیابد گزند. شاهنامه پرمایه ترین دفتر شعر فردوسی و مهمترین سند عظمت و فصاحت این زبان است، یعنی زبان فارسی، و داستانهای ملی و تاریخی قوم ایرانی در آن به بهترین وجه نگاشته شده است. شیوه بیان شاهنامه بسیار ساده و روشن است، از عربی عبایی ندارد، اما طبع فردوسی به استفاده کمتر از آن گرایش داشته. فردوسی در قالب موارد سخن را کوتاه می‌گوید و از پیرای سازی و عبارت پردازی اجتناب می‌کند. با برنامه به سوی سیمرغ از شبکه رادیویی فرهنگ گروه ادب و هنر در خدمت شما هستیم در روز بزرگداشت فردوسی بزرگ. با جناب آقای عباس یکرنگی، نویسنده و پژوهشگر محترم صحبت کردیم در مورد فردوسی و شرحی دادند ایشون بر خردمندی فارسی و دستاوردهای خردمندی این شاعر بزرگ در شاهنامه، و اشاره فرمودند که خردمندی که فردوسی به اون اشاره کرده از راه دینداری ایجاد میشه. اما اجازه بدید در این فرصت از جناب آقای یکرنگی سوال کنم که کاربرد کتاب‌های ارزشمندی مثل شاهنامه برای نسل جوان تا چه حده، با توجه به اینکه بسیاری از اشعار فردوسی بزرگ بر سر زبان هر زن و مرد ایرانی و بر سر زبان شاید هر کودک و جوان و نوجوان ایرانی است. در خدمت شما هستیم جناب یکرنگی.
بله، فردوسی با این خردمندی به سراغ مسائل دنیا میره و خیلی جانانه فریاد میزنه که همه مشکلات جهان را در است، مگر مکان از دری دیگر است. وقتی که با این خردمندی ما سراغ مسائل دنیا میره و یه نتیجه خیلی جالبی میگیره.
بله.
میگه که همون نتیجه‌ای که از بین بیش 50,000 بیت شاهنامه سعدی انتخاب میکنه، چه خوش گفت فردوسی پاکزاد که رد بران تربت پاک باد، میازار موری که دانکش است که جان دارد و جان شیرین خوش است. به تمازاری دعوت میکنه.
بله.
این تمازاری چیز کمی نیست، این مانیفست ایرانیه. ببینین شما در باب اول کتاب بزرگ کلودمنه وقتی از قول برزوی طبیب میخونین که من همه جا را گشتم، دیدم هر قبیله رو کردم برای رجوع به حقیقت، دیدم هر کسی که میگه که من مصیبم و دیگران مفتی، حق با من، حق با من نیست. این شد که تصمیم گرفتم راه تمازاری در پیش بگیرم و دیگران از سر مجادلت در نیام. همون حرفی که زکریا رازی بعدش تکرار میکنه، همون حرفی که ابن سینا تکرار میکنه، همون حرفی که حافظ بارها و بارها تکرار میکنه که رستگاری جاوید در کمازاری است. نکته دیگه ای که فردوسی برای ما داره اینه که ما در برای پیدا کردن هر مشکلی باید سراغ اون در مخصوص اون بگردیم. میتونیم اونو باز کنیم با خردمندی.
بله.
میتونیم اونو باز کنیم با آرامش، میتونیم اونو باز کنیم با تومنینه، به شرطی که جیب خشم رو مهار کنیم که بزرگترین اهریمنه، که بزرگترین اهریمنه و همه دیوان دیگه در سایه او قرار دارن.
بله.
اون چیزی که فردوسی برای جوانای ما داره، برای جوانای نسل امروز داره، اینه که ما در رجوع به مشکلات، ما در مواجهه با مشکلات به فکر حل مسئله باشیم، به فکر ایجاد مسئله باشیم برای زندگی خودمون، چون تا مسئله نباشه نمیتونیم اونو حل کنیم. و برای حل مسئله خردمندی در حدی که داریم استفاده کنیم، از مشورت استفاده کنیم، از بزرگان استفاده کنیم و دست کم نگیریم. اینو ببینیم، بزرگترین پهلوان شاهنامه که تهمتنه، که رستمه، این یک حرف جهانی هم داره. رستم با وجودی که سلام همه پهلوان هاست، سلام همه بزرگانه، هرگز در فکر جنگ افروی نیست. شما در شاهنامه اگر نگاه کنیم ببینیم که رستم درسته که توران رو به عنوان یه سرزمین متجاوز میشناسه، اما اون قلمرو رو به رسمیت میشناسه و دوست نداره خارج از قلمروی خودش حرف دیگه ای بزنه. و اینا برای آزادی و آزادگیه. برای خدمت شما عرض کنم که گرفتن حق ایرانیانه که همیشه بر میخروشه و همیشه بر دشمنان بر میتابه و خدمت مبارزه میکنه. این چیزیه که به نظر من اگر جوانا دقت کنن، اگر در ذهنی خودشون، برای همه دنیا داره شاهنامه، اگر کمازاری پیشه کنن، اگر در جستجوی حل مسائل باشن با تومنینه، با آرامش، دیو خشم رو کنترل کنن، اگر صبور باشن، اگر
بله.
خدمت شما عرض کنم مهربان باشن، جهان بهتری رو خواهند داشت.
بله.
و این چیزیه که تمام بزرگان ادبیات ما که بعد از فردوسی هستن این رو میخوان، این رو از مردم توصیه میکنن و
بله.
خدمت شما عرض کنم که خاطر همینم هست که جهانی شدن. من
بله.
در خدمت شما هستم.
زنده باشید جناب آقای یکرنگی. به موضوع بسیار خوبی اشاره کردید. مردم ما از زمان گذشته در شب نشینی هاشون، در شادی هاشون، در حماسه هایی که ایجاد می کردند، از داستان‌های فردوسی بهره گرفتند، از داستان‌های شاهنامه، همینطور از اشعار فردوسی. بسیار ممنونم از توضیحاتی که دادید. بیشتر از این وقت شما رو نگیریم و با شما خداحافظی کنیم.
خداحافظ شما، سلامت باشین و شاد.
خیلی ممنونم جناب آقای عباس یکرنگی بزرگوار، نویسنده و پژوهشگر محترم در حوزه اساطیر و شاهنامه، که دقایقی از وقتتون رو به برنامه به سوی سیمرغ دادید. خدا نگهدارت. تا فرصتی دیگر و همراهی دوباره با شما شنوندگان عزیز، خدا نگهدارت.
خوبه بدونین آلیس برای تولید ماوشعی بهترین عصاره مالت دنیا را از کشور آلمان تهیه میکنه که از واریته جوی غیر دامی به دست میاد و مناسب مصارف انسانیه. ماوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
شویندم تاپه، شویندم تاپه، مای لباس شویم تاپه، راه لکه ها سد میشه، درخشان تر از همیشه، لباس ها از ماشین بیرون میان، تمیزیشون فوق العاده است، فرمولش هم خیلی تاپه، کسیفی ها پاک شدن مثل اول نو شدن، سرمایتون حفظ میشه. شندم تاپه، شویندم تاپه، مایه لباس شویم تاپه، شویندم تاپه، شویندم تاپه، مایه لباس شویم تاپه،
مایه لباس شوی مولتی کمپلکس تاپ، مناسب برای انواع البسه.
دوستان گرامی رادیو فرهنگ، از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه دولت بیدار باشید به مدت 13 دقیقه.
دولت بیدار. ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همان ره که تو هم راه نمایی. درودهای پر از مهر ما به شما همراهان، صاحب دلان و علاقمندان برنامه دولت بیدار. افتخار داریم بار دیگر به اتفاق همکاران همراه شما باشیم و گشت و گذاری داشته باشیم در مضامین و آنچه که حافظ شیرازی در غزلیات نغز و زیبای خودش برای ما به یادگار گذاشته. با حضور کارشناس محترم برنامه جناب آقای دکتر وحید ضیایی، شاعر، نویسنده و مدرس کلاس‌های ادبی لاغ و سبک زندگی که خدمتشون خیر مقدم عرض میکنم. درود بر شما آقای دکتر، خیلی خوش آمدید.
سلامی تو بوی خوش آشنایی بران مردم دیده روشنایی، بر مردم خوب ایران، بر شما و عزیزان دل که هموار مشوق ما در این برنامه بودن. سلام ها و درود های فراوان دارم و امیدوارم روزگارشون پر از عاشقان های ناب باشه
انشالله. خب آقای دکتر ضیایی، در این برنامه معمولا ما به مسائلی میپردازیم که به نوعی در غزلیات حافظ انگیزه دهنده هستند و عنوان شرح انگیزشی هم به همین معناست. این بار برای ما چه مضمونی رو برگزیدید در غزلی که تا دقایق دیگر تقدیم خواهد شد به شنوندگان محترم؟
ما در قرآن کریم آیه‌ای رو داریم که اشاره می‌کند خداوند انسان رو در رنج آفریده است، و هر چند آیات دیگری نیست، مثلا در سوره بقره داریم که خداوند گشایش را بیشتر از سختی بر ما ارزانی کرده است، و قول خداوند است که گشایش همواره بیشتر از سختی ها و به قول دلتنگی هاست. اما به هر حال این رنج همواره با انسان بوده و خواهد بود. اما اینکه چه تفسیری از این رنج داشته و حافظ این رنج رو چگونه معنا میدهد و چگونه تحمل رنج ها ما رو به اون نکته تعالی و کمال میرساند، از منظر سبک زندگی ایرانی اسلامی انشالله امروز بدان خواهیم پرداخت به بهانه غزلی از حافظ عزیز.
بله، متشکرم از شما به خاطر توضیحاتی که فرمودید. آماده هستیم تا غزل این نوبت دولت بیدار رو تقدیم شنوندگان گرامی کنیم، با اینو که با نگاهی دیگر و با توجه به این موضوع که نکته‌ای رو که آقای دکتر ضیایی فرمودند بتونیم در ابیات این غزل پیدا کنیم و توجه بیشتری داشته باشیم. رفتم به باغ صبح دمی تا چنم گلی، آمد به گوش ناگهم آواز بلبلی. مسکین چو من به عشق گلی گشته مبتلا، وندر چمن فکنده ز فریاد قلقلی. می گشتم اندر آن چمن و باغ دم به دم، می کردم اندر آن گل و بلبل تأم. گل یار حسن گشته و بلبل قرین عشق، آن را تفضل نه و این را تبدلی. چون کرد در دلم اثر آواز عندلیب، گشتم چنان که هیچ نماندم تحملی. بس گل شکفته می شود این باغ را، ولی کس بی بلای خار نچید است از او گلی. حافظ مدار امید فرج از مدار چرخ، دارد هزار عیب و ندارد تفضلی. بله، بله، حافظ میگوید مدار امید فرج از مدار چرخ دارد، هزار عیب و ندارد تفضلی. در صورت که فکر میکنم اگر به نکته انگیزشی این غزل زیبا با حضور جناب آقای دکتر وحید ضیایی دقت بیشتری بفرمایید، شما شنوندگان محترم نکات بسیار نقض و زیبایی درش نهفته است. آقای دکتر در خدمتتون هستیم، از صحبت‌های شما استفاده کنیم.